هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. در غروب یک روز تعطیل جمعه 30 شهریور 1403 خوش آمدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. در کنار شما مروری خواهم داشت به حمله اسرائیل به فرمانده حزب الله. همچنین از نماینده طالبان میگوییم که هنگام پخش سرود ملی ایران از جای بر نخواست و طالبان به این منظور عذرخواهی کرد. و در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به تخفیف مجازات و عفو محکومان دادگاه‌های سیاسی ایران موسوم به دادگاه انقلاب. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه همراه با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند ارتش این کشور یک حمله هدفمند را به جنوب بیروت و منطقه زاهیه انجام داده است. خبرگزاری رسمی لبنان جمعه اعلام کرد که این حمله تاکنون 8 کشته بر جا گذاشته است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی و العربیه هدف این حمله ابراهیم عقیل فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان بود که به گزارش رویترز کشته شده است. این فرمانده از سال 2015 میلادی تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار دارد و 7 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت و شناسایی او شود جایزه تعیین شده بود. انفجار تقریبا همزمان هزاران پیجر مورد استفاده حزب الله در بیروت و چندین شهر لبنان در 27 شهریور و فردای آن روز انفجار بیسیم‌های حزب الله سبب کشته شدن دست کم 37 تن و زخمی شدن چند هزار تن شده است. لبنان و حزب الله میگویند اسرائیل پشت این حمله ها بوده، اما اسرائیل نه دخالت خود را تایید و نه رد کرده است. همزمان با انتقادها از افزایش صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران، گزارش‌ها حاکی از تبدیل مجازات 59 محکوم به اعدام به حبس و عفو 39 زندانی سیاسی است. خبرگزاری‌های ایران جمعه به نقل از معاون قضایی قوه قضاییه نوشتند که این افراد با دستور رهبر جمهوری اسلامی عفو شدند. جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی شماری از معترضان جوان را اعدام کرد و در حال حاضر نیز برخی زندانیان سیاسی و عقیده در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. به نام 39 زندانی سیاسی عفو شده که در ادبیات جمهوری اسلامی محکوم امنیتی خوانده می‌شوند اشاره نشده است. آنطور که صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی در مجموع با عفو و تخفیف مجازات حدود 2880 تن به مناسبت زادروز پیامبر اسلام و امام هفتم شیعیان موافقت کرده است. اما در همین حال محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکاری که پس از اعتراض‌های آبان 98 در مشهد بازداشت شده بود، با اتهام افساد فی‌الارض برای بار سوم به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا وکیل او روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با وجود نقض حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی در دیوان عالی ایران، او دوباره با اتهام افساد فی‌الارض برای سومین بار به اعدام محکوم شده است. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی را 28 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد می‌دانند که اسفند 1398 در پیوند با اعتراض‌های آبان آن سال که به آبان خونین مشهور است بازداشت شد. به گزارش این منابع آقای وفایی ثانی از زمان بازداشت در مشهد به منظور اخذ اعتراف‌های اجباری در زندان تحت شکنجه بوده است. اما برنخواستن نماینده طالبان هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در جریان مراسمی در تهران با انتقاد برخی مقام‌های ایران روبرو شده است. وزارت خارجه ایران پس از برنخواستن نماینده طالبان هنگام پخش سرود روز جمعه سرپرست حکومت طالبان در سفارت افغانستان را احضار کرد. عزیزالرحمن منصور معاون وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان هم که پنج شنبه در همایش وحدت اسلامی هنگام پخش سرود برنخواسته بود از مردم ایران عذرخواهی کرده است. پیشتر حسن کاظمی قومی نماینده مسعود پزشکیان در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را بی احترامی و رعایت نکردن پروتکل‌های دیپلماتیک خوانده بود. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در مراسم گشایش همایش موسوم به وحدت اسلامی که پنج شنبه با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد، نماینده طالبان برخلاف تمامی حضار هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی از جای خود بر نخاست.
بنیامین صدر وقت مروری بر تازه ترین خبرها بود که شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا و ایستگاه 19 رو برای شنیدن انتخاب کردن. من محمد زرقامی هستم، در ادامه این مسیر همراه با شما خواهم بود در کنار سایر همکارانم که بعضی از اونها مثل ایلیا جزائری هم اکنون در استودیو در کنارم حضور داره تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران خاورمیانه، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد و ادامه این اتفاقات که منجر شده به حمله اسرائیل به فرماندهی ارشد حزب الله، که ایلیا اینجاست تا جزئیات این خبر رو برای ما باز کنه. ایلیا،
برای هم از ساعتی پیش حومه جنوب بیروت منطقه زای هدف حمله قرار گرفت، حمله هوایی که البته اسرائیل بلا فاصله بر عهده گرفت و ارتش اسرائیل اعلام کرد که هم منطقه زای رو هدف حمله قرار داده و گفته یک حمله هدفمند بود. البته هنوز مقامات اسرائیلی اشاره نکردن که هدف از این حمله چه کسی یا چه کسانی بودن، فقط گفته که این حمله مقام بلند پایه رو در حزب الله لبنان رو هدف قرار گرفت. اما بعد کم کم بعضی از رسانه اسرائیلی به نقل از منابع آگاه گزارش دادن که یک جلسه مسئولان بلند پایه نظامی حزب الله برقرار بوده که اون رو هدف قرار دادن، و بعد از رسانه های اسرائیلی، همچنین رسانه غیر اسرائیلی از جمله خبرگزاری رویترز و رسانه عربی از جمله شبکه خبری عربی گزارش دادن که ابراهیم عقیل فرمانده عملیات ویژه گروه حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته میشه، هدف حمله بوده و این رسانه‌ها گفتن که کشته شده ابراهیم عقیل. البته بعضی منابع حزب الله لبنان گفتن که در جلسه حضور نداشته، اما این منابع همچنان دارن تاکید میکنن که کشته شده ابراهیم عقیل. و مسئله مهمتر، شاید یکی از مهمترین مسائل مربوط به این خبر این هست که این جلسه با حضور شماری از فرماندهان گروه رضوان بوده، گروهی که یکی از گروه‌های نخبه حزب الله لبنان هست. اما این شخص ابراهیم عقیل یک شخصی هست که از سال 2015 مورد تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار داشته، چرا که در انفجار سفارت آمریکا در بیروت پایتخت لبنان در سال 1983 و همچنین انفجار پایگاه نیروی دریایی آمریکا که به کشته شدن تعداد زیادی ده‌ها تن از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا، 241 تفنگداران نیروی دریایی آمریکا انجامید، هم دست داشته و همچنین در گروگانگیری از مسئولان از شهروندان آمریکا و آلمانی در سال 1983 هم فرماندهی کرده اون عملیات رو. برای همین ایالات متحده سال 2019 ابراهیم عقیل رو در فهرست گروه‌های تروریستی از فهرست افراد تروریستی تعقیب قرار داد و در سال 2023 سال گذشته یک پاداش 7 میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به دستگیری یا شناسای محل اقامتش تعیین کرده بود. خب این تازه ترین تحول در تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هست. ما منتظر خبرهای بیشتر هستیم محمد. در حمله که اتفاق افتاد تا اینجای کار، بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، تا اینجای کار 9 نفر کشته و 59 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت ایران در بیروت بیانیه داد و گفته اسرائیل به طور جنون‌آمیزی از همه خط قرمز داره عبور میکنه.
اشاره کردی به اون چه که عبور اسرائیل از خطوط قرمز به تعبیر جمهوری اسلامی ایران، اما اگر برگردیم، ما شاهد حملات پیوسته‌ای بودیم که به فاصله بعد از سخنرانی حسن نصرالله تشدید هم شد و هنوز هم پایان نگرفته. یه مقدار برگردیم به این حملات دامنه‌داری که صورت گرفته و شرایطی که الان برای لبنان پدید آورده.
بله محمد، فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان یونیفل گفته که این حملات و درگیری‌ها از روز گذشته طوری بوده که لبنان و اسرائیل، یا بهتر بگم حزب الله و اسرائیل، در آستانه یک جنگ گسترده قرار گرفتن. هم حملات اسرائیل خیلی شدید بوده از روز گذشته که همزمان با سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله آغاز شده بود. صدها هدف رو اسرائیل هدف قرار داد، منهدم کرد. بیش از 100
محوری که ازش موشک و راکت شلیک میشه طرف اسرائیل، و همچنین بیش از 30 سکوی پرتاب موشکی حزب الله رو هدف قرار داد اسرائیل، و امروز حزب الله بر حملات راکتی خودش به اسرائیل افسود، بر شمارشون افسود، حدود 120 حمله راکتی از جنوب لبنان به سمت شمال اسرائیل صورت گرفته به منطقه جلیل و همچنین منطقه صفد در شمال اسرائیل در وضعیت بحرانی قرار گرفتن، تا جایی که بسیاری از ساعت‌ها مردم در پناهگاه‌ها بودند. این تنش در جنوب هست، در جنوب لبنان و در شمال اسرائیل هست که امروز اتفاقات بیروت، یا بهتر بگم حومه جنوب بیروت که منطقه محل کنترل تحت کنترل حزب الله هست، بهش اضافه شد.
قطعا موضوعات بسیار زیادی هم هست که باید بهش بپردازیم ایلیا، ولی با توجه به فرصتمون که زیاد هم باقی نمونده، یه 18 ثانیه داریم، اگر نکته‌ای هست که می‌خوای خیلی کوتاه بهش اشاره کنی.
خب اونطور که حسن نصرالله در حزب الله لبنان دیروز در سخنش گفت، حزب الله یک ضربه امنیتی و انسانی بزرگی خورده طی روزهای گذشته، که البته باز هم تأکید کرد که حزب الله به سیاستاش ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردیم به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، که حالا این جنگ ابعاد گسترده تری هم به خودش گرفته و به سمت لبنان هم میشه گفت که حرکت کرده، و الان ما شاهد درگیری های حزب الله با اسرائیل هستیم که آخرینش حمله اسرائیل به فرمانده ارشد حزب الله بود که در گفتگویی که با ایلیا جزایری داشتم شنیدید. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم و بریم به ایران و یک موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نماینده طالبان روز پنجشنبه هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خودش بلند نشد. البته باید در نظر داشت که پیشتر نماینده طالبان در پاکستان همین اقدام رو مشابهش رو انجام داده بود، و بهانه‌ای که آورده بود این بود که ممنوعیت موسیقی در اسلام موجب میشه که اونها چنین رفتار کنن. اکنون هم اونها واکنش نشون دادن، علی‌رغم اینکه عذرخواهی کردن، گفتن که به طور کل این جزء رسومشون هست که در هنگام پخش سرود یا مسائلی که با موسیقی در آمیخته باشه اونها می نشینند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به واکنش هایی که نسبت به اقدام این نماینده طالبان در تهران صورت گرفته، با لحاظ این موضوع که البته سرود ملی ایران برای گروهی از افراد و مخالفان جمهوری اسلامی به این شکل تعبیر میشه که این سرود سرود جمهوری اسلامیه و نه سرود ملی ایران، که این رو هم جا داشت که بهش یک اشاره‌ای بکنم، اما بشنویم در این باره.
شماری از مقامات ایران بر نخواستن نماینده طالبان در تهران هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را بی احترامی و عدم رعایت رسم میهمانی خواندند. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ایران، روز پنجشنبه 29 شهریور در جریان افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بر نخاست. در این مراسم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور حضور داشتند، و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز از رفتار نماینده طالبان به شدت انتقاد کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را عدم احترام به اصول دیپلماتیک خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رفتار با بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل می گردید. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در دولت حسن روحانی نیز نوشت کافی بود دو یا حداکثر 4 نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا 4 دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند. محمد حسن آصفری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران برای این نماینده طالبان تاکید کرده است که او رسم میهمانی را رعایت نکرده است. یک روز پیشتر، یعنی چهارشنبه 28 شهریور، سرکنسول طالبان در پیشاور در جریان مراسمی در پایتخت پاکستان هنگام پخش سرود ملی آن کشور از جای بر نخواست. در پیان وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد این رفتار را توهین‌آمیز خواند و نسبت به تکرار چنین رفتارهایی هشدار داد. با این حال کنسولگری طالبان در پیشاور دلیل بلند نشدن نماینده طالبان را وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان اعلام کرد. جمهوری اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بارها از همکاری با هیئت حاکمه افغانستان خبر داده و ضمن اعزام سفیر خود به کابل با اداره سفارت افغانستان در تهران توسط طالبان موافقت کرده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. شما چه فکر میکنید؟ شما تا چند اندازه موافق هستید که رفتار نماینده طالبان برخواسته از عرفی بوده که اونها برای خودشون تعریف کردن و تا چه اندازه خارج از شیوه نامه های بین المللی بوده؟ 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما بریم به ایران. در ایران یعنی باقی بمونیم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که 2887 نفر از محکومان، از جمله افرادی که در دادگاه‌های سیاسی، دادگاه‌هایی که موسومن به دادگاه‌های انقلاب متهم شدن، مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات خودشون شدن. بشنویم بیشتر در گزارشی که مصطفی خلجی برامون ارسال کرده.
رسانه‌های ایران روز جمعه تبلیغات گسترده‌ای را در مورد آنچه عفو رهبری خوانده می‌شود به راه انداختند. این در حالی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتقادهای گسترده‌ای به ویژه از درون بند زنان زندان اوین درباره شرایط زندان‌ها و شیوه برخورد زندانبانان با زندانیان مطرح شده است. جمهوری اسلامی همواره انتقادها درباره وضعیت بد زندان‌هایش را رد و تلاش کرده با اقداماتی چون عفو زندانیان تصویری مثبت از خود به افکار عمومی ارائه دهد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید
قبل و بعد از انقلاب عفو برای زندانیان سیاسی عمدتاً یه ابزار تشویقی بوده برای همکاری با حکومت یا خوشرفتاری در زندان، یا به هر حال اینکه طرف بعد انقلاب تواب بوده، من با ادبیات دهه 60 میگم، یا دیگه برای زندان احساس میشد و بی خطره. البته در دهه 60 فقط به تواب ها عفو میدادن. همینطور ابزار تنبیهی خوب دادن حکم سنگینه، یا بعد از انقلاب پدیده نوظهور تشدید حکم و جرم تراشی داخل زندان، و عجیبتر از همه تو دهه 60 ما افرادی رو داشتیم به عنوان ملی کش، یعنی حکمشون هم تموم شده ولی جلو پاشون سنگ اندازی کردن، گفتن باید مصاحبه بکنی، باید انزجار نامه بنویسی یا همکاری بکنی، و طرف قبول نکرده و بیشتر از حبسش هم حتی نگه می‌داشتن. اینا ابزارهای تنبیهی عفو، خب یه ابزار تشویقی است. حالا بعد از انقلاب بیشتر به مناسبت‌های مذهبی دی رو عفو می‌کنن،
در حالی که برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی در فهرست افراد مورد عفو قرار گرفته وجود دارند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که عفو زندانیان سیاسی برای ترغیب آنان به ابراز پشیمانی است.
اینه که در جمهوری اسلامی زندانی اول درخواست بکنه که عفوش بکنن، یعنی توبه بکنه. دو سال پیش در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی صدها نفر رو گرفتن، عده‌ای رو محکوم به اعدام کردن، بعد اومدن به موازات اونم گفتن در بین بازداشتگان کسانی که درخواست عفو بکنن مورد عفو اون زمان رژیم سابق میگفتن عفو بلوکانه، حالا میگن عفو رهبر. بنابراین اینها تمام یک راههایی است برای اینکه مردم رو به توبه بکشن، برای اینکه مردم از کاری که کردن اگر در ارتباط با مطالبه حقوقشون بودن از اون هم کار هم پشیمان بشن و از درگاه حضرت ولی فقیه درخواست عفو بکنم تا ایشون هم استجابت بکنم.
آقای علیجانی نیز به عدد سازی در این زمینه از سوی حکومت اشاره و تاکید میکند که اقدام اخیر اقدام قابل توجهی برای عفو زندانیان سیاسی در ایران نبوده.
در دهه های اخیر عفو کارکردهای بیشتری هم پیدا کرد. به علت انبوه زندانیا، حالا چه غیر سیاسی چه سیاسی، از جنبه اقتصادی هم عفو میکنن که به هر حال هزینه های زندان بیاد پایین. یا مثلا اعمال فشار و پارتی بازی و فساد میتونه پرونده ای رو ببره تو بخش عفوی ها. و یه جاهایی هم در واقع یه نوع عددسازیه، یعنی چند تا زندانی یا عده‌ای از زندانیان رو که حبسشون در حال اتمام هست رو مثلا میذارن تو لیست عفو. و یه مواردی هم هست که برای بعد از یه جنبش اجتماعی و خیزش اعتراضی که به صورت فله‌ای دستگیر کردن، میخوان به صورت همه رو رسیدگی نمیتونن بکنن، همینجور فله‌ای دستگیر کردن، فیلتر میکنه و عده‌ای رو که فکر میکنن اشتباه دستگیر کردن یا خطری ندارن عفو میکنن. اما در این مقطع کنونی زندانیان امنیتیش بسیار تعدادش کمه و فکر میکنم که به هر حال یه موارد خاصی، حالا یا پارتی بازی یا به هر حال طرف اشتباهی دستگیر شده یا احیانا حکمش در حال اتمامه و مسائلی از این دست، یا توبه کرده همکاری میکنه، یعنی چیز قابل اهمیتی در عفو امسال برای زندانیان سیاسی دیده نمیشه.
اما در میان کسانی که قوه قضاییه اعلام کرده مجازات آنان تخفیف یافته، محکومان به اعدام نیز وجود دارند. ایران به نسبت به جمعیت خود بیشترین تعداد حکم اعدام را به اجرا می‌گذارد و با وجود اعتراضات بین‌المللی، آمارهای اعدام در این کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته. اگر مجازات اعدام قابل تخفیف است، چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تجدید نظری اصولی در این مجازات نمی‌کند؟ عبدالکریم لاهیجی.
نخست اینکه این کسانی که میگن محکوم به اعدام شده، کسانی هستند که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در غیر این صورت میدونید که در مورد قتل که اونم مجازاتش اعدامه، باید ولی دم قضاوت بده. بنابراین ولی فقیه نمیتونه کسی را عفو بکنه. در مورد کسانی هم که به علت سیاسی محکوم به اعدام شدند، خب اونها هم میدونید که اگر پرونده باز در دیوان کشور باشه، مرجع رسیدگی دیوان کشور است که هست که در مواردی هم حکم رو نقض میکنه. بنابراین معلوم نیستش که به چه صورته. اما اگر جمهوری اسلامی بیاد مجازات اعدام رو برداره، دیگه به این صورت وقیحانهی که طی این سالهای گذشته و آخری موردش در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی بود، یه عده رو تنها به خاطر شرکت در یک تظاهراتی که برای مطالبات حقوقی خودشون، برای آزادی بوده، زن زندگی آزادی، حقوق برابر برای زنها، زندگی که مردم خودشون برای خودشون انتخاب بکنن و نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد به اونا تحمیل بکنه و از جمله تحمیل روسری یا چادر به زنها، و آزادی که 45 سال در ایران متاسفانه در ارتباط با آزادی‌های به خصوص اجتماعی محدود شده. بنابراین اعدام همیشه وسیله ارعاب بوده، وسیله ترسوندن مردم بوده. بنابراین همچنان در صدور حکم اعدام دست گشاده دارند.
اکنون کارزارهای مبارزه با مجازات اعدام در ایران به زندانهای این کشور نیز کشیده شده است. پیشتر ده‌ها سازمان و نهاد بین‌المللی با امضای بیانیه‌ای مشترک با حرکت اعتراضی سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندانهای ایران اعلام همبستگی کردند.
مصطفی خلجی از تصمیم قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف مجازات متهمان دادگاه‌های سیاسی که در ایران معروفن به دادگاه‌های انقلاب برای ما میگفت. اما باز هم در ایران باقی بمونیم و بپردازیم به انتشار ویدیویی که حتما برخی از شما که در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستید و گوشی‌های هوشمند هم دارید، این ویدیو رو دیدید که شامل کتک زدن یک کودک در مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در ماهدشت کرج. سازمان بهزیستی اعلام کرده این مرکز به طور موقت تعطیل شده و مدیر و نگهبان این مرکز هم بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو نسرین افشار برامون میگه.
باز هم خبری از آزار و اذیت کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار زیر نظر بهزیستی در ایران. شاهین صمدپور، خبرنگار مستقل ساکن ایران، نخستین بار در صفحه شخصی اینستاگرامش تصاویری منتشر کرد که نشان می‌داد فردی درشت هیکل که به نظر می‌رسد یکی از افراد مسئول در مرکز نگهداری کودکان باشد، کودکی به نام معروف را به شدت کتک می‌زند. به دنبال انتشار این ویدیو از ضرب شتم کودک و بازتاب گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، مشخص شد این اتفاق در یک مرکز نگهداری از کودکان کار در ماهدشت کرج رخ داده. در واکنش به رسانه‌ای شدن این تصاویر، سازمان بهزیستی روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد موضوع ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری کودک کار بررسی شد و پس از تایید تخلف این مرکز با حکم دادستانی تعطیل و مدیر و نگهبان آن به طور موقت بازداشت شدند. همچنین 8 کودک دیگر این مرکز به یک مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان منتقل شدند. در اطلاعیه سازمان بهزیستی آمده است که کودکی به نام معروف که تبعه‌ای مقیم ایران است، در 21 شهریور هنگامی که کارکنان مرکز در حیاط مشغول چیدن سبزی بودند، با استفاده از چاقوی اره‌ای و به دلیل باز بودن در کوچک حیاط تلاش کرده از مرکز فرار کند. پس از بازگرداندن او به مرکز، نگهبانان برای گرفتن چاقو اقدام کردند، اما به دلیل تلاش کودک برای فرار، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این حادثه بار دیگر موضوع کودک آزاری و خشونت در مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی ایران را برجسته کرد. اما معمولاً این مراکز چه کارهایی را برای کودکان کار انجام می‌دهند؟ مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی:
اصل تأسیس این مراکز مبنی بر مهارت آموزی و سواد آموزی به کودکان کار و خیابان. توی این سواد آموزی که خب حالا تا اونجایی که تلاش میشه، با توجه به اینکه خیلی از بچه‌ها شناسنامه ندارن، تلاش میشه که مفاد آموزشی که بقیه بچه‌ها هم ازش استفاده می‌کنن بهشون آموزش داده بشه. و مهارت آموزی حالا یک سری مهارت‌های شناختی و مهارت‌هایی مثل حالا اگر امکانش باشه نجاری، گلدوزی یا هر چیز دیگه‌ای رو بتونیم به بچه‌ها یاد بدیم.
این مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان کار که با اینکه کمتر از 2 سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد بسته شد، در بهمن ماه 1401 در ماهدشت استان البرز افتتاح شده بود. در آن زمان وجیه محمدی فلاح، مدیر کل بهزیستی استان، گفته بود این مرکز با ظرفیت نگهداری از 12 کودک و با مشارکت خیرین و مسئولین افتتاح شده است. این در حالی است که به گفته او حدود 800 کودک کار و خیابان شناسایی شدند که باید زیر ساختهای لازم برای رشد و پرورش آنها فراهم شود. اما با وجود مشارکت مردم در ساخت این مرکز و حمایت از کودکان، تکرار موارد خشونت و کودک آزاری در مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که چه ضعف‌هایی در نظارت یا ساختار این مراکز وجود دارد که باعث تکرار چنین حوادثی می‌شود. مدیس توکلی:
بحث اینه که پروتکلی که قراره بر از این بچه ها حمایت بکنه، پروتکلی نیست که همون استاندارد دنیا رو داشته باشه. مثلا در این مرکز حتما باید افرادی که هستن و فعالیت میکنن تحصیلات مرتبط داشته باشن و دوره های مرتبط رو گذرونده باشن. متاسفانه ما شاهد این هستیم که به خاطر کاهش هزینه ها خیلی وقتا از نیروهای به شدت تحصیل نکرده و غیر متخصص استفاده میشه. بنابراین حتی اگر در قانون هم یک سری نوشته ها حضور داشته باشه، هیچ کدوم اینها ضمانت اجرایی نداره و خود سازمان‌های متولی متأسفانه سازمان‌هایی هستن که اصلا اهمیت نمیدن به این مفاد قانونی و رعایتش نمی‌کنن.
پس از انتشار این ویدیو و سایر موارد مشابه در گذشته، آیا قوانین جدیدی برای جلوگیری از سوء استفاده و خشونت در این مراکز در دستور کار قرار گرفته است؟
متاسفانه اگر همچین اقدامی هم صورت گرفته باشه، به شدت فرمالیته است. توجه به اینی که این بچه‌ها جزء گروه‌های در معرض آسیب هستند و نیاز هست این بچه‌ها حمایت‌های متفاوتی ببینن، نیاز هست که در محیط‌های متفاوتی باشن که اون آسیبی که توی خانواده دیدن یا به واسطه شرایط اجتماعی دارنش دیگه تکرار نشه، باید اولویت قرار بگیره. واقعیت اینه که خیلی از موارد از این وحشتناک‌تر داره اتفاق می‌افته و هیچ‌کدوم بررسی نمی‌شه، هیچ‌کدوم پیگیری نمی‌شه. خیلی از خانواده‌های این بچه‌ها تمایل و توانی به پیگیری ندارند. خودمون هم می‌دونیم که اگر پیگیری هم بکنن نتیجه‌ای نداره. نهایتاً این فرد رو اخراج می‌کنن، یک فرد دیگه می‌ذارن که اصلاً قرار نیست از اون قبلی کوالیفای‌تر بشه. نکته اینه که این خشونت‌ها، تجاوزهای جنسی، تجاوزهای کلامی و آزار و اذیت از هر نوعی، چه برای خود بچه‌ها چه برای خانواده‌شون، مسبوق به سابقه است. و وقتی که ساختار حکومت فاسد باشه، مسلما چند زیرساخت‌های دیگریش هم همه بر اساس همون فساد سیستماتیک شکل گرفته و نمیتونیم امید و انتظاری اصلا از تغییر رو داشته باشیم. و یک نکته خیلی مهم دیگه خلأ نهادهای غیر دولتی است. NGO هایی که بتونه این حمایت ها رو انجام بده، NGO هایی که تحت تاثیر دولت نباشه، دولت براشون خط مش تعیین نکنه و واقعا هدفشون حقوق کودک باشه، متاسفانه اینجاست که خلأش بیش از پیش نشون داده میشه.
این نخستین بار نیست که خشونت و کودک آزاری در نهادهای زیر نظارت سازمان بهزیستی خبرساز می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از سوء استفاده، ضرب و جرح و حتی تجاوز به کودکان و معلولان در این مراکز گزارش شده بود. این گزارش ها اما نگرانی های جدی درباره وضعیت نظارت و استانداردهای این مراکز به وجود آورده و خواستار اصلاحات جدی در ساختار و عملکرد این نهادها شده است.
شنیدید گزارش نسرین افشار رو، اما لحظه به لحظه نزدیک میشیم به موعدی که باید بنیامین صدر برای شما تازه ترین خبرها رو البته به صورت خیلی خلاصه و فشرده بازگو کنه. پس با ما همراه باشید. شما همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید و البته در ایستگاه 19 رسیدیم به ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت ایران با بنیامین صدر.
با سلام دوباره. در حمله هوایی ارتش اسرائیل به جنوب بیروت، آنگونه که اعلام شده، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان ابراهیم عقیل کشته شده است. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که ارتش این کشور یک حمله هدفمند را به جنوب بیروت و منطقه زاهیه انجام داده و تاکنون بر اثر این حمله 9 نفر از جمله ابراهیم عقیل، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان، کشته شدند. این فرمانده از سال 2015 میلادی تحت تعقیب ایالات متحده قرار داشت و 7 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او و شناسایی محل اختفاش بشه جایزه تعیین شده بود. انفجار تقریبا همزمان هزاران پیجر مورد استفاده حزب الله لبنان در بیروت و در چند شهر لبنان در 27 شهریور و فردای اون روز انفجار وسایل ارتباطی حزب الله مثل واکی تاکی ها سبب کشته شدن دست کم 37 تن تا اینجای کار و زخمی شدن چند هزار نفر شده، از جمله سفیر جمهوری اسلامی در بیروت که گفته میشه از ناحیه صورت و چشم آسیب دیده و همکنون در تهران است. اما خبرهایی میرسد از اینکه محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکاری که پس از اعتراضهای آبان 98 در مشهد بازداشت شده بود، بار دیگه به اعدام محکوم شده با اتهام افساد فی الارض. بابک پاکنیا وکیل او جمعه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با وجود نقض حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی در دیوان عالی ایران، او دوباره با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی رو 28 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد معرفی کردند که اسفند 1398 در پیوند با اعتراض‌های آبان آن سال که به آبان خونین 98 شهره است بازداشت شد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که عملیات این کشور در منطقه کورسک باعث شده که مسکو 40,000 نیروی خودش رو به این منطقه اعزام بکنه. آقای زلنسکی در پیام شبانه خودش تاکید کرده که این موضوع باعث کاهش توانایی نظامی روسیه در شرق اوکراین شده، اما به گفته او دو شهر پوکروفسک و کوراخوف همچنان شرایط بسیار دشواری دارند و در معرض نبردهای هر روزه هستند. تهاجم اوکراین به منطقه کورسک روسیه از 16 مرداد آغاز شد و نیروهای اوکراینی توانستند تا حدود 1300 کیلومتر مربعی رو در این منطقه به کنترل خودشون در بیارن و در اونجا مستقر بشن. و اینکه خبر دیگر، اینکه رئیس پارلمان اروپا، کمیسیون پارلمان اروپا برای گفتگو با مقام‌های اوکراین درباره آمادگی زمستانی در کیف به سر می‌بره و با مقام‌های اوکراینی گفتگو کرده. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا صبح امروز جمعه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. خانم فوندرلاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که هشتمین سفرش به کیف هست که در آستانه فصل سرما انجام میشه، با توجه به اینکه روسیه همچنان زیرساخت‌های انرژی رو در اوکراین هدف قرار داده و اروپا در حال هماهنگی هست با اوکراین برای کمک به این کشور در جریان نبرد با روسیه.
بنیامین صدر بود و تازه‌ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
انتصاب دو شهروند کرد سنی به عنوان استاندار استان کردستان و معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ایران هرچند با استقبال‌های مواجه شده، اما همزمان این بحث مطرح میشه که چرا در طی بیش از 4 دهه گذشته که از انقلاب اسلامی ایران میگذره اهل سنت ایران امکان حضور در مدیریت استانی و کشوری در این سطح رو نداشتند. فرشته قاضی همکارم به سراغ عبدالعزیز مولودی، نویسنده و جامعه شناس در بوکان در استان کردستان رفته و از او پرسیده که چرا بیش از همین سوال رو که الان با شما در میون گذاشتم، اینکه چرا بیش از 4 دهه طول کشیده که یک کرد سنی بتونه بر مسند استانداری استان کردستان بشینه مطرح کرده و در کنارش این موضوع رو هم از نظر دور نداشته، اینکه چرا در این مقطع زمانی چنین انتصاب‌هایی صورت می‌گیره. عبدالعزیز مولودی در بوکان:
این تأخیر هیچ منشأ قانونی نداشت. طوری نیست که از بعد از انقلاب 57 یک سنت قانونی وجود داشته باشه که از افراد مثلا اهل سنت استفاده نشه در مدیریت ها. در واقع یک تصمیم فراقانونی است که اخذ شده و 4 دهه و بیشتر هم البته این تداوم پیدا کرد تا اینکه در این دوره من فکر میکنم که این انتصابات در واقع نتیجه بخشی از جنبش اجتماعی مردم ایران در مجموع و البته در این بین کردها به خصوص هست که این تغییرات داره روی میده. یعنی چیزی نیست که صرفا تصمیم یک فرد یا شخص آقای رئیس جمهور باشه. این رو فکر میکنم که کل سیستم به این نتیجه رسیده که باید یک گشایش هایی که البته این تصمیم گیری ها یا این حذف ها یا نادیده گرفتن ها فراقانونی و غیر قانونی بوده است. در قانون چنین چیزی رو نداشتیم. بنابراین اینکه در این زمان تصمیم گرفته میشه که چنین افرادی معرفی بشن، از یک سو من معتقدم که این در نتیجه به حرکتی است که با مرگ ژینا ارتباط پیدا میکنه و لایه‌هایی از قدرت به این نتیجه رسیدن که برای کاهش بی‌اعتمادی‌های متقابل قدری از این نیروها آزاد بشن. البته مسئله بعدی هم این هست که این انتخاب‌ها در یک دایره بسیار محدود صورت میگیره که شاید نتواند اون خواسته‌ها رو به خوبی تأمین بکنه.
منظورتون از این که در دایره محدود صورت میگیره چی هست؟
یعنی اینطور نیست که خواست عمومی لحاظ بشه برای تعیین افراد. از میان کسانی که سوابقی در سیستم داشتن این جا به جایی ها صورت میگیره که با واکنش های متفاوت و بعضا متضادی هم البته روبرو میشه. این طبیعی هست. منظورم این هست که نخبگان در شکل کلیش خیلی راحت امکان جا به جایی و اون چیزی که اصطلاحا گردش نخبگان بهش گفته میشه این رو ندارن. در یک محدوده این تایر تحولات یا این انتصابات صورت میگیره.
اشاره کردید به جنبش اخیر اعتراضات زن زندگی آزادی که بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت و معتقدید که این انتصابات به نوعی محصول جان باختن مهسا و اون اعتراضات و اون جنبش هست. آیا پاسخی به مطالبات و انتظارات مردم هست؟ آیا مردم رو راضی میکنه؟
خیلی نمیشه به عنوان پاسخی به مطالبات در نظر گرفت. این در واقع یک نوع حرکت یا یک تغییر تاکتیکی در حوزه قدرت به شما میره برای کاهش تنش‌ها به اعتقاد من.
یعنی در واقع به نوعی برای اینکه اعتراضات و تنش‌ها رو کمتر بکنن به زعم خودشون یک امتیازی دارن به مردم میدن. تأثیرش چی هست؟
تأثیرش رو باید در یک دوره کاری مشاهده کرد. البته همین خلاص هم شاید یک مقدار واکنش ها هم مثبت هم منفی بوده نسبت به قضیه. طبیعیه که بتونه مثبت باشه به علت اینکه این تابویی که به اصطلاح ساخته شده بود رو از بین برد یا حداقل به صورت موقت از بین برد، ولی این به این معنا نیست که به صورت نهادی این مشکل حل شده. این مشکل وقتی حل خواهد شد که یه تغییر اساسی در روش ها و اندیشه ها صورت بگیره به این مفهوم که شهروندی کامل برای همه ایرانیان، شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی و غیره، فارغ از وابستگی های مذهبیشون به وجود بیاد. این شرایطی است که می شود بهش اعتماد کرد که در اون صورت به عنوان مثال برای من فرقی نمی کنه که به اصطلاح حتما یک حالت بومی گزینی در مدیران وجود داشته باشه یا صورت بگیره. اصل وسیع برابری همه شهروندان هست بدون هیچ گونه محدودیت بالا نژادی، مذهبی یا شیوه های دیگر تبعیض. در اون شرایط این احتمال هم وجود داره که همین کسی که امروز به عنوان استاندار کردستان معرفی بشه بره استان مثلا قم، بره استان تهران یا در استانهای دیگر کشور هم استاندار بشه. آیا این انتصاب این رو هم شکسته است یا نه؟ قاعدتا نه. نیروهایی که در این چارچوب در کردستان جابجا میشن بیشتر از کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی جابجا میشن و عرض کردم دایره جابجایی هم محدود هست. حتی چنین گزینه‌ای رو نمیشه در آذربایجان غربی استاندار کرد، چون وجود چنین تبعیض‌هایی در کشور در طی 4 دهه تا بیشتر، البته شاید قبل از جمهوری اسلامی هم این مسئله میرسه، شرایطی رو ایجاد کرده که عملا به تنش‌ها دامن می‌زنند و در این بین شاید به نوعی به درگیری‌های ذهنی مردم استان بیانجامه. این من معتقدم که جنبه موقت داره تا اینکه کارآمدیش رو در عمل مشاهده کرد و ببینیم که آیا چنین ویژگی‌هایی آیا می‌تواند رضایت عمومی رو هم در نهایت ایجاد بکنه، چون برهاش میدونید که استاندار یک شخص قائم به خود نیست که به تنهایی تصمیم گیرنده باشه یا اینکه تصمیم مستقل بگیره، در چارچوب قاعدتا حرکت میکنه و این میتونه هم در موفقیت هم در عدم موفقیتشون مؤثر باشه.
گفتگویی بود که فرشته قاضی انجام داده بود با عبدالعزیز مولودی، نویسنده و جامعه شناس در بوکان در استان کردستان. محور گفتگو هم انتصاب دو شهروند کرد سنی به عنوان استاندار استان کردستان و معاونت امور توسعه و روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ایران بود، اتفاقی که بیش از 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران رخ داده و یعنی 40 سال طول کشیده تا اهل سنت ایران بتونن امکان این رو داشته باشن که در مدیریت استانی و کشوری در این سطح حضور پیدا کنند. اگر نظری در این باره دارید خوشحال میشیم. اگر از اهل تسنن هستید، در مناطق کردنشین زندگی میکنید یا دیگر مناطق ایران، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در اختیار شماست برای این منظور. اما یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با یک برنامه ویژه، یک گزارش ویژه با شما همراه هستیم. میخوایم برگردیم به 2 سال پیش، 2 سال پیشی که اعتراض‌های 1401 ایران کلید خورد و بیشتر در این باره با هم حرف بزنیم.
بازار تلف نشوی ساری
سوهر
داشته شده عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
چند کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
میگوید مقاومت در برابر جریان زندگی همیشه محکوم به شکست بوده است، توسط هر نهاد و حکومت و مسجد و کلیسایی. انگار که ما هم این را بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا با گوشت و پوست و استخوانمان باور کردیم. این را شهروندی در تهران در 2 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی به رادیو فردا گفته. این روزها از اعتراض‌های خیابانی به شکلی که در 1401 جریان داشت خبری نیست، اما 2 سال بعد از آن جنبش اعتراضی، شهروندان ایرانی می‌گویند این جنبش برای بسیاری از آنها درونی شده و به عرصه‌های مختلف زندگی آنها رسوخ کرده است، چرا که مقاومت در برابر جریان زندگی همواره به شکست می‌انجامد. شاید حجاب و مقابله با اجباری بودن آن مهمترین مصداق این درونی شدن باشد، اما جنبه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی مردم در ایران در دو سال اخیر دستخوش تغییر شده است. هانا کاویانی همکارم گزارشی رو تهیه کرده. در گزارشش رفته سراغ شهروندانی که همونطوری که در ابتدای موضوع هم گفتم با گوشت و پوست و استخونشون احساس کردند آنچه رو که در 1401 جریان داشت. من دعوت میکنم از شما که با هانا همراه بشید، این گزارش شنیدنی رو شنیدنش رو از دست ندید. ضمن اینکه اگر فرصت شنیدن رو نداشتید حتما به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید، اونجا این گزارش هم به صورت نوشتاری و هم به صورت صوتی موجود هست و امکان شنیدنش رو دارید. در پایان من محمد زرقامی شما رو با هانا کاویانی تنها میگذارم تا شنونده گزارش او باشید.
به عنوان خبرنگاری که اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران رو نداره، صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر جاییست که من از طریق اون تحولات اجتماعی رو رصد می کنم. دنبال کردن دو سال اخیرم و حس دیگری داشته، نه تنها به عنوان یک خبرنگار، بلکه به عنوان زنی متولد سالهای پس از انقلاب 57 که کودکی و جوانی رو در ایران گذرونده، رصد اونچه پس از شهریور 1401 در ایران میگذره یک شگفتی توامان رو به همراه داره. خوندن روایت زنان و مردان و جستجو در میان تصاویر اونها در شهرهای مختلف، شنیدن پادکست ها و البته گپ و گفت شخصی با شهروندان و صاحب نظران، اما هنوز هم پاسخ قطعی برای این سوال من نداره که چه چیز در این دو سال تغییر کرده. وقتی اخیراً از یکی از آشناهام در این باره پرسیدم، متوجه شدم که شاید سوال رو باید طور دیگری پرسید.
اینکه از زن زندگی آزادی و بعد چی عوض شد، بهتر آدم بگه چی عوض نشد.
زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی، شعاری که از کردی به فارسی وارد شد و به زبانهای بیشماری فریاد زده شد. حتی در همین هفته های اخیر زنان در هند آن را روی پلاکاردی با خود به میان اعتراضاتشان در خیابان برده بودند. شعاری که هر کسی از زن خود یار آن شد.
شروع و قدرت این قیام یه بخت بزرگ بود. حرفا و شعارهایی که واقعا نشونگر یه بیداری واقعی بود. و به نظرم زیباترین و پرمعناترینش هم عبارت زن زندگی آزادی بود که خیلی ساده و کامل و حقیقی بود، نشون داد که مردم کاملا میدونن چی میخوان و دیگه زیر بار زور نمیرن.
صداهایی که شنیدید و از این پس میشنوید شهروندانی در چند شهر ایران هستند که برای حفظ امنیتشون نخواستند هویتشون فاش بشه. دیدبان آزار پلتفرمی آنلاین درباره حقوق زنانه. یکی از ده ها روایتگری که در این دو سال برای این پلتفرم نوشته، اخیراً از مرئی شدن میگفت. مرئی بودنی که از جمله جلوه‌های اجتماعی اون طرز پوشش و مشخصاً حجابه. حجابی که حالا اجباری بودن اون رو دو سالی است بسیاری بر نمیتابند. حکومت برای اعمالش به شیوه‌های مختلف زور آزمایی کرده. اما هنوز گروهی میخوان همون باشن که هستن. مثل این زن جوان که هم کارمنده و هم دونده.
تهران محله به محله فرق داره دیگه. یه جاهایی هم نه تزو با حجاب خیلی زیاده و بی حجاب خیلی نمی‌بینی، ولی یه جاهایی واقعا انقدر همه بی حجابن و زیبا و خوشتیپ، نه بی حجابی که صرفا یه شال نداره، قشنگ با لباس‌های بسیار قشنگ هستن که اصلا آدم باورش نمیشه که این همون محله دو سال پیشه که تو توش پیاده روی می کردی. حالا باز مثلا من توی این مدت توی شهرهای مختلف ایرانم هی چرخیدم، توی شهر کوچیکم همینه، توی شهر کوچیکم باز آدم ها خیلی به نظر من چشمشون خیلی عادت کرده به اینکه تو روسری نداشته باشی، شالت افتاده باشه یا اصلا شال همراهت نباشه.
و البته این زن جوان که ساکن شهری صدها کیلومتر دورتر از تهران، فضاهای بیرون از شهرها رو هم اینطور توصیف میکنه.
در حال چه برای دویدن، چه برای کوهنوردی، چه توی طبیعت، یکم که از شهرها دور میشیم که دیگه اصلا مطلقا ترسی نداریم. مثلا پیرهن آستین حلقه‌ای تنمونه، خیلی پیرهن راحت و آزادی تنمونه، یا مثلا شلوارک پامونه و اصلا نگران این نیستیم که حالا نکنیم یا نپوشیم یا نریم رستوران بین راهی غذا نخوریم با همین تیپی که داریم. نگاه رومون هست، نگاه آدم‌ها یکم رومون هست، ولی کسی چیزی نمیاد به ما بگه. خودمونم به همدیگه انگار خیلی نگاه میکنیم و انگار از همدیگه این شجاعت رو وام میگیریم که خب با همیم دیگه طوری نمیشه.
شجاعت و جسارت مشخصه است که در این مدت از افراد بسیاری درباره اون شنیدم، خصوصا وقتی بزرگترها به نسل جدیدتر نگاه میکنند، نسلی که البته فرزند والدینیه که گویی نمیخوان همون قید و بندها رو به نسل بعدی منتقل کنند و گفتگو رو از همون داخل خانه ها شروع کرده. اونطور که یک روانشناس در تهران برام توضیح میداد، گروه تازه‌ای هم شکل گرفته.
تو یه قشری هم این وسط به وجود اومده که میتونن گفتگو کنن و این توی بچه های جوون من بیشتر میبینمش. واکنش های بچه هایی که مثلا تعدادش ها به دید آماری من بنظرم اینا انگار بیشتر پای گفتگو هستن و میتونن تحمل بکنن که خب تو نارده تو برو رای بده من رای تو این کار بکن من نمیکنم. اینا انگار راحت میتونن بپذیرن. مدارا نیست جنسش، جنسش یه پذیرش تفاوته.
تغییری که این روانشناس بر مبنای مشاهداتش توضیح میده در رفتارهای دیگه هم نمود پیدا میکنه، مثل این یکی.
اصلا دیگه من نشیدم خیلی وقته که کسی وقتی که حجاب نداره حتی به شوخی مثلا بگه که انقلاب شده یا مثلا شاه برگشته. من اینو خیلی وقت نشنیدم، انگار که اصلا دیگه این جزء اصطلاحات روزمره مثلا مردا مخصوصا نیست که همچین چیزی، همچین مطلقی رو به یا به کنایه بگن به یه خانومی.
اما این همه داستان دو سال گذشته نیست. چه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنی یا اینکه پای صحبت شهروندان ایرانی بشینی، پدیده‌های دیگه‌ای هم پررنگ‌تر از بقیه خودنمایی می‌کنه. یکی از اونها گسترش خشمه. خشمی که با فراز و نشیب تحولات در ایران که نوسانهاش بعضی موقعها نفسگیر هم میشه بروز و ظهور پیدا میکنه.
این خشمه در واقع خشم نسبت به حکومتی که یه دفعه زده بالا، چون ما تا قبل از این فکر میکنیم که اصلا هیچ تأثیری نداریم، مطالبه گریمون هیچ فایده ای نداره. شاید اشتباه کنم ولی فکر میکنم این اولین باره توی ایران که با مطالبه گری و استمرار مبارزه یکی از حقوقی که زنها نداشتن و یه قانون خیلی سفت و سخت بوده توی حکومت رو تقریبا دارن میشکنن و از بین میبرن و این به آدم این حس رو میده که پس من یه حقوقی هم دارم. اینجوری نیستش که چون تو ایران داریم زندگی میکنیم پس همینی که هست. به نظر من این که برای یه بارم شده یه حقیمون رو تونستیم بگیریم واقعا این خشمه رو میاره بالا که پس چرا ما تا الان هیچ کدوم از حقوق دیگه‌مون رو نتونستیم بگیریم.
اگرچه که ریشه خشم و استیصال رو میشه در یکی دیگه از تغییرات بزرگ این دو سال هم جستجو کرد، فشار فزاینده اقتصادی و در نتیجه اون بی‌ثباتی که بر همه عرصه‌های زندگی یک شهروند ایرانی سایه افکنده.
با وجود اینکه همیشه همه استراب دارن که مثلا بنزین چی میشه، تنها چیز ثابت این سالیان قیمت بنزین بوده و باقی همه چیزا داره همینجوری کنفیکن میشه.
نگاهی به قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در طول این دو سال شاید یک شاخص ملموس برای درک عمیق‌تر بی‌ثباتی باشه. پیش از شکل‌گیری اعتراضات 1401 قیمت دلار در بازار آزاد حدود 32,000 تومان بود. نرخی که کمتر از 6 ماه بعد به 60,000 تومان رسید و امروز هم با نوسان‌هایی در همون حوالیه.
این بی‌ثباتیه توی همه چی وجود داره، یعنی از اقتصاد شروع میشه که شما فردا نمیدونین گوشت رو چند میخرین و اینکه سبد خرید ماهیانتون سوپر رفتنتون به سادگی قیمتش یه دو برابر قبل میشه، تا اینکه موج عظیم مهاجرت که باعث میشه که شما مدام از دست بدین، مدام شما دارین پولتونو، کارتونو، دوستتونو، رابطه ای که ساختین از دست میدین و این خیلی آسیب زننده است. یعنی آدما میگم یا خیلی عصبیان یا توی حالا افسردگی فرو میرن. خیلی توی محافل الان اینطوریه که سلام چطوری شما، مثلا کدوم قرصت افسردگی مصرف میکنی یا مثلا کی دارین میرین.
مهاجرت اون هم یکی دیگه از اون پدیده هاییست که این دو سال دوباره شدت گرفته. بسیاری از کسانی هم که تصمیم به ترک ایران گرفتن نیروهای ماهر و تحصیل کرده هستند. مقصد افراد هم متنوع شده. پرستارهایی که راهی عمان میشن، پزشکایی که به آلمان میرن، نیروی کار ساختمانی که دنبال شغلی در کشورهای شرق اروپاست. پدیده‌ای که دوستی در ایران اون رو بسیار تلخ توصیف میکرد و میگفت موج تازه مهاجرت ایرانی ها به کسانی رسیده که کمتر تصور میکردی روزی بار سفر ببندند. اما کنار همه اینها، شجاعت، خشم، بی‌ثباتی، استیصال، من خیلی زیاد از یک پدیده دیگه هم میشنوم، همدلی.
آدما یا حالا توی تاکسی، نمیدونم، جاهای عمومی، مغازه، پاساژ، کمتر شروع کردن مقابل همدیگه قرار گرفتن و حتی اینکه خیلی هوای همدیگر هم بیشتر دارن. یعنی بارها برای خود من اتفاق افتاده و خیلی که میشناسم که کسایی که اصلا نمیشناسیم، آدم های رندوم توی خیابون یه مرتبه مثلا میان بهت میگن که جلوتر ایسته، مثلا نرو یا بپوش یا مثلا دور بزن فلان.
یا اینجا کیلومترها دورتر از پایتخت،
مثلا کسی اومده بهم تذکر حجاب داده و بعد من وایستادم باهاش صحبت کردم و بعد آدم ها مثلا حالا از نگاهشون، از اینکه بعدن اومدن بهم گفتن که آفرین خوب گفتی اینجوری گفتی، یعنی که اصلا اومدن و به طرفداری سعی کردن که صحبت بکنن با اون کسی که تذکر داده، این اتفاقا خیلی افتاده برای من. ولی مثلا من که حالا توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، ماها خیلی آدما دلشون میخواد بدونن که خارج از محیطی که دارن زندگی میکنن جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته و به نظرم نیاز به یه جور حمایت و سپورت عاطفی و دلداری دادن به همدیگه هست که نه اینجا هم مثلا ما هنوز هم بی‌حجاب میریم یا اینجا هم ماشاءالله میپوشیم، اینو ما داریم، انگار یه شبکه اینجوری وجود داره.
و آن سوی رفتاری که این زنا از اون صحبت میکنن، مردانی هستند که این همدلی رو تمرین میکنند، مثل این مرد جوان که وقتی پرسیدم بزرگترین تغییر دو سال اخیر براش چی بوده، این رو به من گفت.
قبلا اگر توی ماشین بودیم و روسری یا شال همسر من میافتاد، من احساس میکردم که او نمیخواد حجاب داشته باشه، اما هزینش رو ما داریم میدیم، خانواده داره جریمه میشه، ماشین همه ما ممکنه توقیف بشه به خاطر خواست او. اما از وقتی که نگاهم به مسئله تغییر کرده، متوجه شدم که در تمام سالیان طولانی گذشته همه ما آزادیمون تضییع شده بوده، اما بخش بزرگی از هزینه رو او پرداخت می‌کرده و با این تغییر نگاهی که اتفاق افتاده، من دیگه احساس نمی‌کنم اگر دارم همراهی می‌کنم به دلیل بلند نظری من، لطف من یا بزرگواری من یا درک بالای منه. به دلیل اون تغییر درکی که به خاطر زن زندگی آزادی برام اتفاق افتاده، فهمیدم که من وظیفه دارم این شکاف بزرگ هزینه دادن رو تلاش کنم که تخفیف بدم و این شکاف رو کم بکنم.
شاید حجاب و ایستادگی زنانی که مخالف اجباری بودن اون هستند جلوه بیرونی تغییرات اجتماعی در 2 سال اخیر در ایرانه، اما جستجوی در اطرافمون تغییر رو تو لایه‌های مختلف نشون میده. اون آشنایی که نخواست بعد از 1401 فضای کاری پیشین خودش رو تحمل بکنه، دوستی که نخواست در فضای رسمی تئاترش رو روی صحنه ببره یا کنسرت برگزار کنه و همه این فعالیت‌ها رو بدون مجوز انجام میده، فیلمسازی که دوربینش رو بدون طی مراحل قانونی برای ثبت تصویر روشن کرد، یا نویسنده‌ای که داره بدون سانسور کتابش رو خودش منتشر میکنه.
مقاومت در برابر جریان زندگی که همواره رو به جلو هم هست همیشه محکوم به شکست بوده توسط هر حکومت و نهاد و مسجد کلیسایی. انگار که ما بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا اینو با عمق گوشت و پوست و استخونمون باور کردیم.
به بیان ساده تر، بسیاری تصمیم گرفتند به جای یک زندگی دوگانه در خانه و اجتماع یکی باشند، خود خودشان، همان گونه که خود میپسندند.